سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. گروه تنراو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار روز شنبه در داخل یک مینی بس در منطقه دشت برچی شهر کابل را پذیرفته است. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی طالبان در کابل گفت که بر اساس معلومات ابتدایی 2 غیر نظامی داخل مینی بس کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند و گفت که زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. پیش ازی در ماه نوامبر پارسال دست کم 7 نفر در انفجار بر یک بس در دشت برچی کشته شدند که داعش مسئولیت آن را هم پذیرفته بود. فرانس پرس گفته که تعداد انفجارهای و معاملات انتحاری در افغانستان از زمانی که طالبان در ماه آگست 2021 قدرت را دوباره به دست گرفتند کاهش یافته. با این حال شمار از گروه‌های مسلح مخالف طالبان از جمله داعش به عنوان تهدید در برابر طالبان باقی مانده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. رسانه‌های پاکستانی خبر دادند که مولانا فضل الرحمن امروز روحی افغانستان شده. چند روز دیگر این حزب گفتند که چند روز دیگر این حزب مولانا فضل الرحمن را در سفرش به افغانستان همراهی می‌کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی مولانا فضل الرحمن در این سفرش روی مسائل مختلف به شمول عملات گروه تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی و بهبود روابط حکومت طالبان و حکومت سرپرست پاکستان بحث گفتگو میکند. این اولین سفر مولانا فضل الرحمن پس از 10 سال به افغانستان است. نیروهای اسرائیلی میگویند که طیاره های این کشور شبه نظامیان فلسطینی را مورد هدف قرار دادند که به نیروها در کرانه غربی اشغال شده حمله کرده بودند. مقام ها گفتند که 6 فلسطینی در این حمله هوایی کشته شدند. اردو و پلیس گفتند که یک افسر پلیس مرزی اسرائیل امروز زمان کشته و تعداد دیگر زخمی شدند که موتر عاملشان در جریان عملیات در شهر جنین کرانه باختری مورد اصابت وسیله انفجاری قرار گرفت. این حمله همزمان با بازدید انتونیو بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از منطقه مصادف است. مقام های اوکراینی می گویند که روسیه در اوایل صبح امروز با 28 طیاره بی‌سرنشین و شلیک 3 راکت کروز بر خاک این کشور حمله کرد. آنها گفتند که در نتیجه عملات طیاره های بی‌سرنشین بر شهر دنوپرو 12 نفر زخمی شدند. عملات امروز نشان داده که عملات مسکو به زیر ساخت‌های غیر نظامی اوکراین دور از خطوط مقدم جبهه همچنان ادامه دارد. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که به نظر می‌رسد ترکیه عضویت سویدن در پیمان ناتو را در هفته‌های آینده تصویب کند. و این مطلب را دیروز گفته. کمیسیون امور بین المللی پارلمان ترکیه هفته گذشته پیشنهاد ناتو برای عضویت سویدن را در یک گام کلیدی به هدف توسعه پیمان ناتو پس از 19 ماه تأخیر تصویب کرد. مرحله بعدی رأی‌گیری در اسمبلی پارلمان ترکیه است. بلینکن پیشنهاد عضویت سویدن در ناتو را در اوایل روز سفر یک هفته‌ایش به منطقه مطرح کرد. او برای رسیدگی به جنگ در نوار غزه به منطقه سفر کرده. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته این برنامه گروه داعش مسئولیت انفجار شامیدی روز شهر کابل را پذیرفته. با خانواده های قربانیان این رویداد هم گفتگو کرده ایم.
در واقع فامیل 8 نفری برادرم یگان تکیگاه اقتصادی محمد علی بود که کل خانواده به همو تکیه داشت.
مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان روی افغانستان شده. این سفر به دعوت حکومت طالبان صورت گرفته. در این مورد نظر یک تن از آگاهان را پرسیده ایم.
طالبان در حقیقت دوستای سابق خود را دعوت میکنن و فکر میکنن که همراه دوستای سابق خود میتونن که روی حکومت پاکستان کدام فشار بیارن یا کدام تاثیر بیارن.
پس از آن که خانه های اضطراری ساخته شده در هرات به برخی از زلزله‌زده‌ها با موج از انتقادات در شبکه های اجتماعی روبرو شدند، با برخی از آسیب دیده های گفتگو کردیم که در این خانه ها زندگی می کنند.
خیر بینم که ما خانه تیار کرده، خیلی گرمه.
همین مؤسسه که ساخته یک کمک به ما مردم زیادتر با چی پوش داریم.
در مسائل بین المللی میشنوید که اسرائیل میگوید تشکیلات نظامی گروه تندرو و حماس را در غزه به طور کامل از بین برده است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم و قاب پیکار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. اما طوری که در خبرها هم شنیدید شاخی ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار شام دیروز در شهر کابل را پذیرفته. بر اساس گزارش ها همه قربانیان انفجار که هدف آن یک موتر مینی بس در سایه دشت برچی شهر کابل بود غیر نظامی ها هستند. خانواده یکی از این قربانی ها به نام محمد علی میگوید که محمد علی جوان بود و مسئولیت همه خانواده را به عهده داشت. دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان شمار تلفات رویداد 25 نفر اعلام کرده. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
چون محمد علی در واقع فامیل 8 نفری برادرم یگانه تکیگاه اقتصادی محمد علی بود که کل خانواده به هم تکیه داشت و مجبور بود که
حسین ریحانی کاکای محمد علی جوانی که در انفجار شب گذشته در ساحه دشت برچی کابل کشته شد. به گفته او محمد علی 27 ساله مسئولیت خانواده 8 نفریش را به عهده داشت. او محصل سال سوم دپارتمان جیولوژی و معدن پوهنتون کابل بود اما پس از سقوط نظام جمهوری به دلیل مشکلات اقتصادی پوهنتون را رها کرد و برای تامین مخارج خانواده اش مشغول به کار شد. حسین ریحانی کاکای محمد علی میگوید که او یکی از مسافران موتر کاستر بود که شب گذشته هدف حمله انفجاری قرار گرفت.
بنابراین مسیر رفت آمدش با استفاده از لین کاستر در موتر کاستر در لین برچی بوده و مثل هزارها مردم دیگه که در او وقت شب از وظیفه و از کار و غریبی می آمده تا دخمندانی را که بعد از یک روز زحمت و عرق ریختن و خستگی و تلخی روزگار چیزی به دست می آورد تا برن مهمای خانواده هایشان دخمندانی را یک جای سر سرخان بخورن. اما متاسفانه کسایی که سوار بر او موتر کاستر بود یا تیکه و پاره به خانه رسید یا هیچ وقت به خانه نرسیدن.
شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار شامگاه روز شنبه در دشت برچی کابل را به عهده گرفته است. آسوشیتد پرس گزارش داده که این گروه در صفحه تلگرام خود مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما به روز یکشنبه در صفحه ایکس خود شمار تلفات این رویداد را بدون مشخص ساختن شمار دقیق مجروحان و جانباختگان 25 تن اعلام کرده است. اما خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل شب گذشته در صفحه ایکس خود نوشت که در این انفجار 2 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند که همه غیر نظامیان بودند. داعش در حال مسئولیت انفجار در کابل را به عهده گرفت که سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان یکشنبه گذشته در یک نشست خبری مدعی شد که حملات این گروه 90% کاهش یافته است. و همچنین این گفت که پس از روی کار آمدن آنها در حملات بر اماکن مذهبی، مراکز تعلیمی و تجمعات مردمی از اتباع تاجیکستانی و پاکستانی کار گرفته شده، اما جزئیات زیادی در این باره ارائه نکرد که این افراد از سوی کدام گروه ها استفاده شده است. پس از این انفجار در دشت برچی یونما خواستار پایان دادن به حملات هدفمند بر غیر نظامیان، حفاظت بیشتر از جامعه هزاره افغانستان و پاسخگو قرار دادن عاملان این حمله شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، عبدالله عبدالله و برخی دیگر از سیاستمداران نیز این حمله را محکوم کرده و آن را اقدام غیر اسلامی و ضد بشری خواندند. با این حال جبهه موسم به مقاومت ملی افغانستان گروه مخالف طالبان مدعی شده که حکومت طالبان مسئول این انفجار است. این جبهه در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس خود نشر کرده نوشته که این ادامه حملاتی است که در دهه گذشته بر شیعه ها در افغانستان صورت می گرفت. حکومت طالبان تا به حال به این ادعای جبهه مقاومت پاسخ نداده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت بسیاری از حملات و انفجارها در افغانستان را پذیرفته است و طالبان نیز این گروه را مسئولیت این حملات خواندند. اما با این وجود حکومت طالبان مدعی است که داعش یک تهدید جدی در افغانستان نیست و آن را سرکوب کرده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
همونطور که در خبرها هم گفتم، رسانه های پاکستانی گفتن که مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان امروز روی افغانستان شده. چند عضو دیگر از حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان هم مولانا فضل الرحمن در این سفرش همراهی میکنن و بر اساس گزارش رسانه های پاکستانی مولانا فضل الرحمن در این سفرش روی مسائل مختلف با مقام های پاکستان گفتگو خواهد کرد که یکی از او افزایش عملات گروه تحریک طالبای پاکستان یا TTP بر پاکستان است و بهبود روابط حکومت طالبا و اسلام آباد. این اولی سفر مولانا فضل الرحمن پس از 10 سال به افغانستان خوانده شده. در این مورد با طارق فرهادی آقای مسائل سیاسی گفتگو کردم و در آغاز ازش پرسیدم که سفر رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان به کابل چی پیام را میرسانه؟
اصلا مولوی فضل الرحمن در خود پاکستان از 10% نفوس پاکستان کسی زیادتر گپایش گوش نمی کنه. شخصیت سیاسی فرعی است در خود پاکستان که یک کشور است که نفوسش حاله بین 240 یا 260 میلیون نفر است و حکومت پاکستان هم حرف مولوی فضل الرحمن گوش نمی کنه و سخنگوی وزارت خارجه گفته که یک سفر شخصی است. طالبان در حقیقت دوستای سابق خود را دعوت میکنن و فکر میکنن که همراه دوستای سابق خود میتونن که روی حکومت پاکستان کدام فشار بیارن یا کدام تاثیر بیارن و اما همین حکومت پاکستان هم در ماه فروری در روز انتخابات است و حکومت هم تغییر میکنه. پس یک سفر است که اهمیتش چندان بالا نیست، نتایجی نمی داشته باشه. شاید که مولوی فضل الرحمن حتی نمیتونه که زندانیای افغان در اسلام آباد از قید حکومت رها کنه، اینم قدر هم صلاحیت نداره در پاکستان. پس یک سفر است که اهمیتش بر کم است به نظر من.
اما با در نظر داشت روابط طالبای افغان با پاکستانی ها در گذشته، چرا طالبای افغان اکنون مولانا فضل الرحمن دعوت کردن اگر به گفته شما ای از نفوذ زیاد برخوردار نیست؟
خب طالبان میخواین که سر حکومت پاکستان یک فشار بیارن که بازو فضل الرحمن پس بره برشان یک دو سه پیام بده. اما ملا شیرین هم چند وقت پیش از قندهار به اسلام آباد سفر کرد، وزیر خارجه در اونجا دیدش اما سرعظم سرپرست هم ندیدش. پس پاکستانی ها و طالبان چندان اهمیت نمیدن در این وقت آخر و روابطشان تیره شده. پاکستانی ها حال مشکلات کلانتری دارند، مسئله اقتصادشان هست، مسئله از این است که چطور خود بین چین و امریکا موقعیت بتن و طالبان برشان یک جنجال شده. حال پشیمان هستند که قدر طالبان در قدر سال نگاه کرده بودند، به خاطر که طالبان ها رو به یک خط دیگر رفتن، TTP رو نگاه کردن در افغانستان و او مولوی فضل الرحمن هم از این رفیقای همی TTP و طالبانی هستن که امروز کل از اینا برای پاکستان یک جنجال شدن.
اما شما از TTP یاد کردین که چند بار طالبای افغانستان هم میانجیگری کرد در مذاکرات بین اسلام آباد و TTP. شما فکر نمی کنین که این سفر مولانا فضل الرحمن بتانه کمک کنه در کاهش حملات در پاکستان یا در این که مخواسته های پاکستانه که مثلا نگذاشتن TTP بر حملات در داخل خاک پاکستان است از افغانستان ایره پیامش برسانه؟
پیام رسانده میتونه اما تاثیری نمیکنه، به خاطر که TTP میخواهد که قانون در پاکستان تغییر کنه و فتح دوباره یک جای شبه که اونا بتونن که آزادتر باشن TTP و اینا و یعنی بعضی تغییرات میخواهد که حال پاکستان وقت او مرحله را تیر شده. سخنگویان وزارت خارجه پاکستان گفتن که یک سفر شخصیست و TTP را ما امرایش مذاکره نخواهیم کرد. یعنی حکومت پاکستان گفته که امرای TTP مذاکره نمی کنن. یعنی TTP باید حل صلاح و صلاحشان مسترد شد و طالبان اینا رو دوباره به پاکستان روان کنن از افغانستان و طالبان نمی خواهن که کار کنن به خاطر TTP همکاران و همرزمان قبلیشان بوده. پس این چیز مولوی فضل الرحمن حل کرده نمی تاره. این در میدیا یا رسانه افغانستان بسیار کلان معلوم میشه به خاطر که کلان بزرگ نمایی میشه اما در به نسبت پاکستان این کدام چیز مهم نیست. حتی حکومت پاکستان هم یادم هم قدر اهمیت زیاد نمیده.
طارق فرهادی آقای مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. در حالی که شمار از متقاعدین از دریافت نکردن حقوقشان شکایت دارن، حکومت طالبان گفته که به زودی معاش متقاعدین پرداخت خواهد شد. شمار از متقاعدین به رادیو آزادی گفتند که چندین سال است که هیچ حقوق دریافت نکردند و در وضعیت بد اقتصادی هم به سر میبرند. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
شماره از متقاعدین در افغانستان میگویند که با رسیدن فصل زمستان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند و توان تامین مخارج و نیازمندی های زندگیشان را ندارند. این متقاعدین به رادیو آزادی گفتند بیش از 2 سال میشود که حقوق تقاعدیشان را دریافت نکردند و با وجود بارها شکایت هنوز هم به مشکلاتشان رسیدگی نشده است. شیرزاد یکی از متقاعدین در کابل که 5 سال پیش بازنشسته شده میگوید که او سالها در افغانستان خدمت کرده و مالیه پرداخته است و نون که بازنشسته شده است حقوق قانونی خود را دریافت نمی کند.
مدت 5 سال میشه که تقاعد کردیم و غیر از سال اول تقاعد که به وقت زمانش ما اخذ کردیم، اما بعد از او هیچ کدام امتیاز تقاعدی برای ما داده نشده است. دیگه با وجود از این که حق مثلا ماست، اونمو ماوار از ماش موازه میشد و به بودجه دولت اضافه میشد، اما حق مثلا ما را به واپس بر ما نداد.
محمد زمان یکی دیگر از متقاعدین به رادیو آزادی میگوید که پس از تقاعد برایشان فضای کاری مساعد نیست و مجبور هستند که با پول کمکی و یا هم قرض نیازمندی های روزمره خانواده اش را تامین کند.
این سال سیوم است که تقاعد نگرفتیم. مقصد یکان تا اولا بیرون هستند دیگه، اون ما اگه چیزی کمک نکنن ما دیگه خداوند خواهد چیز کنه میتونه، خب مقصد به حساب دولت که مسئولیت باید داشته باشه ما تا والی خوب چیزی رو ندیدیم.
یکی دیگر از متقاعدین که نخواست نامش در گزارش منتشر شود نیز از وضعیت مشابهی شکایت دارد.
هیچ کار کرده نمیتونم چون وضعیت زندگی ما به شکل بسیار وخیم پیش میره و هر دای یک آبی جوش اکتفا.
این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اخیراً در یک اسپیس در صفحه اکس بی بی سی مدعی شد که تمام مراحل قانونی پرداخت معاش متقاعدین تکمیل شده و به زودی معاش آنان پرداخت خواهد شد. او گفت که قانون پرداخت حقوق متقاعدین اصلاح شده و به زودی از طرف وزارت عدلیه ایشان تطبیق خواهد شد. پیش از این هم شمار زیاد از متقاعدین در گفتگو با رادیو آزادی از پرداخت نشدن حقوقشان و مواجه بودن با مشکلات شدید اقتصادی شکایت کرده بودند. این در حال است که بر اساس آمار سازمان‌های بین‌المللی در کنار افزایش میزان بیکاری وضعیت اقتصادی در افغانستان بدتر شده است و بیش از 29 میلیون تن در این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
از شکایت متقاعدین شنیدید که گفتند چندین سال شده که حقوقشان دریافت نکردند. افندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین افغانستان چند پیش بر رادیو آزادی گفته بود که حکومت طالبان به خواست آنان درباره پرداخت حقوق متقاعدین پاسخ نداده. آقای افندی تعداد متقاعدین در افغانستان را نزدیک به 170 هزار تن گفته بود. سن قانونی تقاعد در افغانستان 65 سال است. پس از تقاعد یا بازنشستگی هر کارمند سابق ماهانه زیر نام حقوق تقاعد پول دریافت میکنه. بعد از وفات امان پول به همسر یا شوهر کارمند داده میشه و در صورت وفات آنها حقوق ماهانه تقاعد تا سن 18 سالگی به فرزندان زوج داده میشود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اسرائیل میگوید که تشکیلات نظامی گروه تندرو و حماس را در غزه به طور کامل از بین برده است. گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی خوانده می شود. سخنگوی اردوی اسرائیل گفته که قوای اسرائیل در 3 ماه گذشته توانسته 8000 جنگجوی حماس را از بین ببرد و مقدار بیشمار سلاح و مهمات هم به دست بیاورد. مقیم نایب جزئیات دارد.
نیروهای اسرائیل میگویند که تیاره‌های جنگی این کشور شب نظامیان فلسطینی را هدف گرفتند که با نیروهای اسرائیلی در کرانه غربی حمله کرده بودند. با گفته قوای اسرائیلی در این حملات هوایی 6 فلسطینی کشته شدند. قوای نظامی و پلیس اسرائیل گفتند که امروز یکشنبه بر اثر انفجار انگام عبور وسایط نظامی اسرائیل در جریان عملیات در شهر جنین کرانه غربی یک افسر پلیس سرحدی این کشور کشته و تعداد دیگر جراحت برداشتند. همزمان نیروهای نظامی اسرائیل میگویند که تشکیلات نظامی گروهی تندرو حماس را که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده در شمال غزه از بین برده و در حال حاضر عملیات آنها بر مرکز و شمال غزه متمرکز است. دانیال هاگاری سخنگوی نیروهای مسلح اسرائیل دیروز به در یک نشست خبری گفت که ساختار و تشکیلات نظامی حماس در شمال غزه به طور کامل از بین رفته است و اقدامات این گروه تندرو مکنون به طور پراگنده ادامه دارد. او در ارتباط به اینکه عملیات آنها علیه حماس زمان زیاد را در بر خواهد گرفت گفت که سرکوب جنگجویان گروه حماس در شمال غزه و توقف حملات گسترده این گروه 3 ماه در بر خواهد گرفت. هاگاری در ادامه افزود که سربازان این کشور در 3 ماه گذشته حدود 8000 جنگجوی حماس را در نوار غزه کشته و 10000 سلاح و همچنان میلیون ها سند را به دست آوردند. پس از حمله گروه تندرو حماس به خاک اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال 2023 که باعث کشته شدن حداقل 1200 نفر و گروگان گرفتن نزدیک به 240 تن شد، اردوی اسرائیل عملیات گسترده ای را در غزه آغاز کرد. وزارت صحت غزه که توسط حماس اداره می شود اعلام کرد که تا کنون بیش از 22000 نفر در حملات اسرائیل کشته شدند که نمی توان این ارقام را به طور مستقل تایید کرد. در ضمن این وزارتخانه نگفت که چی تعداد از این افراد غیر نظامی و چی تعداد آنها نظامی بودند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. ول هم با برشنا نظری بمانید که مرور داشته به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
تعدادی از رسانه‌های بریتانیایی به شمول اندیپندنت، میل و ایونینگ استندرد در تازه‌ترین شماره‌های خود مطالب در مورد آن از افغان‌هایی را به نشر رساندند که قرار بود به بریتانیا منتقل شوند، اما این عده در کشورهای همسایه افغانستان باقی ماندند. روزنامه اندیپندنت در مطلب به نقل از لارد کامرون وزیر خارجه بریتانیا نوشته است به صدها تن از افغانهایی که قرار بود به بریتانیا منتقل شوند هنوز هم در افغانستان گیر ماندند. آقای کامرون در نامه‌ای که به پارلمان آن کشور فرستاده است گفته حدود 700 تن از افغانهایی که زندگیشان با خطر مواجه است و واجد شرایط انتقال به بریتانیا اند در افغانستان منتظر ماندند. در این نامه به سرنوشت آن افغانی که در پاکستان زندگی میکرد و وعده انتقال به بریتانیا به وی داده شده بود نیز اشاره شده است که توسط پلیس پاکستان به افغانستان اخراج شده است. این در حال است که قبلا نیز روزنامه اندیپندنت گزارش داده بود که یک ترجمان افغان که قرار بود به بریتانیا بیاید توسط پلیس پاکستان اخراج و به افغانستان فرستاده شده است. لارد کامرون وزیر خارجه بریتانیا از جریان کمک به انتقال آن عده از افغانهایی نظارت میکند که قبلا با بریتیش کانسل و یا هم سفارت بریتانیا در کابل همکاری داشتند. روزنامه در ادامه گفته است که بریتانیا در نظر دارد 1500 تن از مهاجرین افغان را منتقل کند، اما به نوشته روزنامه این افغانها در داخل افغانستان و یا هم در پاکستان و ایران گیر مانده اند. و نشریه ایشیا ون در مطلب به موضوع دست داشتن داعش در انفجارهای شهر کرمان ایران توجه کرده است. این نشریه به نقل از خبرگزاری رویترز به معلومات استخباراتی نهادهای آمریکایی اشاره کرده است که افراد وابسته به شاخه خراسان گروه داعش برای اجرای این حملات تماسهای را برقرار کرده بودند. در انفجارهای روز چهارشنبه گذشته در شهر کرمان ایران با شمول 12 تن از افغانها نزدیک به 100 تن از افراد کشته شده و 280 تن دیگر جراحت برداشتند. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفته و حکومت ایران نیز گفته است که یکی از حمله کننده ها تبع تاجکستان بود.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید در حالی که شما را از کاربران شبکه های اجتماعی از ساخت خانه های طرح ابرخشت به برخی از زلزله زدگان هرات انتقاد دارند، سازندگانی خانه ها گفتند که این طرح برای آلات اضطراری است و این خانه ها در مدت 30 روز ساخته شدند. این خانه های گنبدی شکل با استفاده از کمک های برخی از هنرمندان از جمله فرهاد دریا برای زلزله زدگان روستای سنجاب وردک ها واقع در شمال غرب شهر هرات ساخته شدند. برخی از کاربران شبکه های اجتماعی در روزهای اخیر درباره ساخت از این خانه ها دیدگاه های متفاوت را مطرح کردن. بیشتر در این گزارش میشنوید.
خیر بینم که ما خونه تیار کرده خیلی گرمه، ما تایم میشیم. خیر بینم که ما تیار کرده. تشکر از هنرمندان و فرهاد دریا.
طفل زلزله زده است که داخل یکی از خانه های ساخته شده طرح ابرخشت با فامیل خود زندگی می کند. ویدیویی که به رادیو آزادی فرستاده شده نشان می دهد که این طفل با چند طفل دیگر خانواده در داخل خانه گرد شکلی بازیگونه توپ کوچکی را به یکدیگر پاس می دهند. خانه ای که ورودی آن چسبیده به خیمه است و اطراف آن پر از ظروف و لوازم خانواده است که اکنون در آن زندگی می کند. عبدالله باشنده قریه کرنل وردک ها یا سنجاب وردک ها می گوید این خانه کارای بهتر از خیمه دارد، اما یک اتاق برای خانواده های پر جمعیت مانند خانواده او کفایت نمی کند.
بسیار رضایت داریم، خوب از خیمه کده، خیلی هم بالتر و خوبتر است. همه مؤسسه که ساخته یک کمانه که با ما مردم زیادتر ما چی پوش داریم، یک خونه با ما کفایت نمی کنه. اگر هر فامیلی یک دو خونه باشه، سه خونه باشه، بازم کفایت نمی‌کنه.
به گفته سازندگان خانه های ابرخشت، آنان 37 خانه اضطراری را در 31 روز برای زلزله زدگان روستای سنجاب وردک ها در شمال غرب شهر هرات ساختند و هر خانه حدود $1,500 آمریکایی هزینه داشته است. این خانه ها شکل گرد و گنبدی دارند که رسانه شدن تصاویر آنها در هرات موجی از انتقادها را به همراه داشته است. منتقدین به ویژه در شبکه های اجتماعی از نامتعارف بودن شکل ظاهری این خانه ها، ابتدایی بودن سبک ساخت و ساز، کوچک بودن و نداشتن امکانات چون تشنا باشپز خانه و حمام را مطرح کردند و آنها را نامناسب برای زندگی خانواده ها خواندند و همچنان مجریان این طرح را به حیف و میل کمک های جمع‌آوری شده برای ساخت این خانه ها متهم کردند. فیروز احمد یک تن از منتقدان این طرح به رادیو آزادی میگوید
این خانه ها اینقدر هزینه به نظر من فکر نکنم برداره، اصلا بدون امکانات است، نه آشپزخانه داره، نه تشناب داره و غیره، امکانات اولی نداره دیگه، اصلا برای زندگی کردن قابل زندگی کردن نیست دیگه. بازم هستن هموطنان ما که از روی مجبوری، از روی ناچاری در شرایط بد اقتصادی زندگی میکنن، باید مجبورن اونجا زندگی کنن.
اما شماری دیگر کاربران شبکه های اجتماعی هم در مقابل از این طرح به عنوان سرپناه موقت و محافظت کننده جان زلزله زدگان به ویژه زنان و کودکان در فصل زمستان یاد کردند. شکیب شهابی انجینیر مسئول ساخت این خانه ها مده است که طرح ابرخشت پیش از این در مناطق آسیب پذیر برخی از کشورها همانند ترکیه، شیلی، نیپال، اکوادور و ایران عملی شده و نتیجه داده است. او گفت که این طرح با استفاده از کیسه های خاک، برخی مواد ترکیبی برای مقاوم شدن خاک، سیم خاردار و دیگر مصالح های ساختمانی اجرا شده است. شهابی به رادیو آزادی میگه تشناب و حمام اضطراری پیش از این در همین منطقه از سوی دیگر مؤسسات ساخته شده بود و آنان فقط خواستند در برابر سرمای زمستان سرپناه‌های موقت و مقاوم به زلزله زدگان بسازند.
واکنش ها در قسمت سبک ساخت از اینا متکی به ظاهر قضیه هست و آنچه که این سرپناه‌ها گرمایی که خلق کرده برای خانواده هایی که در اونجا در خیمه ها به سر می بردن در این شب و روزهای سرد و او اقلیم خشن که منطقه داره، توجیه منطقی داره برای طرح یا بر تطبیق این طرح.
خانه های طرح ابرخشت به کمک برخی هنرمندان به شمول فرهاد دریا در شمال غرب ولایت هرات برای زلزله زدگان ساخته شده است. فرهاد دریا در 3 جنوری با فرستادن کلیپ صوتی به رسانه ها گفته بود که این خانه ها با بودجه $69,000 پول جمع آوری شده ساخته شدند. سازندگان این خانه ها مدعیان که این خانه ها در برابر زلزله و دیگر آفات طبیعی مقاومند. هرات در ماه اکتبر سال گذشته میلادی گواه چند زلزله مرگبار و پس لرزه ها بود که اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، بیش از 48 هزار خانه در این زلزله ها آسیب دیدند که از این میان حدود 10 هزار خانه به گونه کامل ویران شده است.
5:30 عصر به وقت کابل شد. شنونده رادیو زودی هستین و تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه روز هفتم یا مرور به رویدادهای هفته آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. گروه تنراو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار روز شنبه در داخل یک مینی بس در منطقه دشت برچی کابل را به عهده گرفت. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی کابل، امنی طالبان در کابل گفته که بر اساس معلومات ابتدایی دو غیر نظامی داخل مینی بس کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. رسانه های پاکستانی میگویند که مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان امروز رای افغانستان شده. چند از و دیگر این حزب هم فضل رحمان را در این سفر امرایی می کنند. نیروهای اسرائیلی گفته که تیاره های این کشور شبه نظامیان فلسطینی را مورد هدف قرار دادند که بر نیروها در کرانه غربی اشغال شده عمله کرده بودند. مقام های اوکراین گفتند که روسیه در اوایل صبح امروز با 28 تیاره بی‌سرنشین و شلیک 3 راکت کروز بر خاک این کشور عمله کرده. و انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا میگوید که به نظر میرسد ترکیه عضویت سویدن در پیمان ناتو را در هفته های آینده تصویب کند.
سلام بیننده گرامی برنامه روز هفتم، باز هم با بررسی و تحلیل رویدادهای هفت روز گذشته در خدمت قرار داریم. سفر هیئت طالبان به پاکستان و مناسبات حکومت طالبان و پاکستان و خطنامه شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان از موضوعات عمده برنامه این هفته است. همچنان به انفجارهای مرگبار در کرمان ایران و نگرانی هایی که در مورد احتمال گسترش یافتن جنگ در شرق میانه به میان آمده هم تماس های خود داشتیم. این هفته یک هیئت با صلاحیت طالبان برای مذاکره در مورد مسائل مورد اختلاف پاکستان و حکومت طالبان به اسلام آباد سفر کرد و بعد از یک روز به قندهار برگشت. پیش از سفر درباره ای که هیئت با مقام های پاکستانی مشخصا روی چه موضوعات مذاکره خواهد کرد سخنان متفاوتی گفته می شد، اما در هر حال در رسمیات هرچه گفته شود روشن است که موضوع اساسی مورد بحث مشکل است که تحریک طالبان پاکستان TTP با حملات رو به افزایشش بر پاکستان به وجود آورده. پاکستان پی هم ادعا میکنه و این هفته هم در آستانه سفر هیئت طالبان به پاکستان این ادعا تکرار شد که رهبران TTP در افغانستان هستند، طرح حملات در افغانستان ریخته میشه و حمله کننده ها از خاک افغانستان وارد پاکستان میشن و اکثرا نیروهای امنیتی پاکستان مورد حمله قرار میدن. به ادعای پاکستان حکومت طالبان از این حملات جلوگیری نمیکنه و یا نمیتونه. طالبان این ادعاها را همیشه رد کرده و گفته که پاکستان باید مسئولیت به دیگران نندازه و خودش امنیت خود فراهم کنه. در این حالت با گمان غالب مسئله TTP و کنترلشان و ای که چه کارهای در قسمت باید انجام شوه میتونه از موضوعات مهم مذاکره بوده باشه. البته موضوعات زیاد دیگه هم وجود داره که بحث و مذاکره را بینشان ایجاب میکنه. اخراج خشونتبار مهاجرین افغان از پاکستان و برگشت دادنشان به افغانستان که این سلسله ادامه داره موضوعی است که طالبان نیاز دارن رویش بحث شوه. چرا برگشت اجباری که با گفته مقام های پاکستانی شمارش تا حالا از 500,000 فراتر رفته، با وجودی که کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین و دیگر نهادهای بین المللی و امدادی کمک میکنن، خواهی نخواهی مشکلات زیادی را با حکومت طالبان به میان آورده. همچنان در سپین بولدک قندهار در چمن در او طرف خط از چندین هفته است که اعتراضات و تحصن و به اصطلاح مروج دوج پرلت دوام داره. صدها و هزاران تن از هفته ها به این طرف اعتراضاتشان به این خاطر دوام دادن که خلاف سابق که رفت آمد افغانها تقریبا بدون مانع ادامه داشت، از مدت است مشروط به داشتن پاسپورت و ویزه شده که برای بسیاری برآورده شدن این شرایط مقدور نیست و قطع رفت آمد افغانها و اخلال در کاروبارشان مشکلات اقتصادی را برای باشندگان او طرف خط هم به میان آورده و به همین دلیل اعتراضات ادامه داشته. این موضوع هم در کنار مسئله اصلی میتونه از موضوعات مورد مذاکره بوده باشه. به هر حال در خبری که سخنگوی طالبان در صفحه ایکس تویتر سابق در این مورد داده، موضوع بسیار عادی جلوه داده شده. به اساس خبری که ذبیح الله مجاهد نشر کرده، مذاکرات این هفته هیئت طالبان در پاکستان دور ششم سلسله مذاکرات دو جانبه است که کمیته مشترک هماهنگی افغانستان پاکستان همواره او را به طور نوبتی گاهی در پاکستان و گاهی هم در افغانستان برگزار کرده. یک دلیل تأسیس کمیته ای بوده که اگر در امتداد خط دیورن بین دو کشور احیانا منازعات ظهور میکنه، کمیته هماهنگی او را مورد بحث قرار بده و راه حل برش پیدا کنه. سخنان ذبیح الله مجاهد به این معنی است که گویا ملا محمد شیرین هم در چارچوب کمیته هماهنگی برای بحث روی منازعات احتمالی سرحدی سفر کرده. ملا محمد شیرین والی قندهار است که ریاست هیئت طالبان هم به پاکستان به عهده داشت. البته منظور از منازعات در کمیته هماهنگی برخوردهای سرحدی است که گاهگاه در امتداد خط دیورند رخ میده، نه منازعه در مورد خط دیورند. اما سفر هیئت طالبان ولو به هر عنوانی که مقام های طالبان یاد کنند، در رابطه با مشکلات فعلی طالبان و پاکستان صورت گرفت که فراتر از برخوردهای احتمالی امتداد خط است. البته سخنگوی طالبان را گفت که مشکلات ترانزیت و تجارت و موضوع اخراج مهاجرین هم از موضوعات مورد بحث بودن. یکی از سوال هایی که در رابطه با سفر هیئت طالبان مطرح می شد ای بود که اینطور یک سفر سیاسی و حساس چطور به ریاست یک والی که این موضوعات در ساحه کارش نیست صورت میگیره؟ پاسخی که بیشتر ناظران میدادنی بود که صلاحیت اصلی در اینطور امور مهم به دست رهبری طالبان در قندهار است و ملا شیرین والی حکومت طالبان در قندهار از نزدیکترین اشخاص به هبت الله رهبر طالبان است. ضمناً ملا شیرین به گفته ناظران با تی تی پی هم سابقه شناخت و تماس زیاد داشته. سخنگوی طالبان اما به این سوال که چطور یک والی در مورد مناسبات اساس دو کشور مذاکره میکنه غیر مستقیم به شکل دیگه جواب داد. در خبری که سخنگوی طالبان به نشر رسانده، از ملا شیرین به حیث معین استخبارات استراتژیک وزارت دفاع و والی سرپرست قندهار یاد شده، یعنی به اساس عبارت کار اصلیش معین استخبارات استراتژیک وزارت دفاع است اما در عین حال والی سرپرست قندهار هم است. به هر حال هیئت طالبان با جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان مذاکره کرده که در مذاکرات نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان آصف دورانی هم حاضر بود. در اخبار مربوط به مذاکرات هیئت، جانب پاکستان و همچنان طالبان از کدام توافق و دستاورد مهم یاد نکردند. صرف گفته شده که روی این موضوعات مذاکره شد و روی فلان موضوعات تأکید شد. از کدام توافق حداقل تا لحظه که برنامه تهیه شده خبر داده نشده. البته موضوع مناسبات طالبان افغانستان و تی تی پی همونطوری که در برنامه های قبلی روز هفتم هم یاد شده یک مسئله مهم است. رشته های پیچیده مذهبی و فرهنگی که تی تی پی و طالبان افغانستان و حتی تی تی پی و باشندگان محل در امتداد خط دیورند پیوند میده، کار طالبان در این قسمت مشکل ساخته که از فعالیت‌های تی تی پی جلوگیری کامل کنند و شاید هم طالبان ای آرزو را نداشته باشند که به خاطر فشار پاکستان به همسنگران سابق خود پا بگذارند. روی اینطور یک موضوع مهم مذاکره کننده طالبان ولو هر قدر با صلاحیت و نزدیک به رهبر طالبان باشه نمیتونه با آسانی با پاکستان به توافق برسه، به خصوص که طالبان در جریان ماه‌های گذشته زیاد به اسلام آباد وعده دادن که کسی را اجازه فعالیت علیه پاکستان نمیتن، اما بعد باز هم به ادعای مقامات پاکستانی حملات تی تی پی از افغانستان به پاکستان ادامه یافته. از او خاطر جانب پاکستان دیگه تنها با وعده ها قناعت نخواهد کرد. جالبی که حکومت پاکستان خودش هم در طول سالها هر باری که موضوع حمایت پاکستان از طالبان مطرح میشد وعده میداد که طرفدار صلح است، اما در عمل هیچ تغییری در روش مقامات پاکستانی و پاکستان به طور مجموع رخ نمیداد. از طرف دیگر در رابطه با پاکستان مقام های مختلف طالبان اظهارات مختلف میکنند که نبود یک وحدت نظر در قسمت بین طالبان نشان میده. وزیر دفاع حکومت طالبان ملا محمد یعقوب در یک بیانیه که گزارش فعالیت های وزارت دو بیان شد گفته که در تمام حملاتی که در افغانستان به مساجد، خانقاها، علمای دینی و به اجتماعات مردم رخ داده، به درجه دوم یعنی بعد از تاجیکستان اتباعی پاکستان نقش داشته و گفت که زیادتر از 20 پاکستانی در نتیجه عملیات نظامی توسط نیروهای طالبان کشته شدند و صدها تن زنده گرفته شدند.
افغانستان کم بریدونه پا مساجد و خانقا و دینی و علمای کرام و او دولسی و گروپ اجتماعات و تسلسل تو حقوق طول کی در بحرانی و اتباع و زنگری توگه در تاجیکستان و در اتباع و فکرکار اکشتسته و لزبونه تاجیکستانی اتباع زمور در امنیتی دواقونو در عملیات و پایل کوجه سیوی او سلبونه نوریه لزبونه نوریه جوندی نور سیوی هم در عراف پر دوهم درجه کی در زیاد و بردونو پر تنظیم کی پاکستانی اتباع شکیل لشور و زیاد پاکستانی و گریز رو در امنیتی دواقونو پر عملیات کوجه سیوی او سلبونه نوریه جوندی نور سیوی.
ملا یعقوب گفت که از کشورهایی که عناصر شریر یعنی اشرار از طریقشان داخل افغانستان میشن جدن تقاضا میکنیم که از داخل شدن ای عناصر شریر به افغانستان جلوگیری کنن، یعنی در مقابل ادعای پاکستان ادعای مشابه از طرف وزیر دفاع طالبان عنوان میشه و این گفته ها همی هفته که هیئتی از قندهار راهی پاکستان بود بیان شد. همزمان بودن اظهارات ملا محمد یعقوب مجاهد با سفر هیئت طالبان نشان میده که رسیدن به توافق کامل و عملی بین پاکستان و طالبان در مورد جلوگیری از فعالیت های تی تی پی اگر اتر توافق صورت بگیره و حاصل شود زیاد آسان نخواهد بود. مسافرت هیئت طالبان به پاکستان در حال صورت گرفته که قرار است در روزهای نزدیک مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت العلمای پاکستان به افغانستان سفر کنند. فضل الرحمن شخص نسبتاً با نفوذی در پاکستان است که هم با طالبان افغانستان از سالها روابط نزدیک داشته و هم حزبش شامل دولت پاکستان است و مثل تی تی پی در ضدیت با دولت پاکستان قرار ندارد. فضل الرحمن در یک مصاحبه‌ای که رادیو آزادی او را به نشر سپرده گفت که تایید وزارت خارجه پاکستان درباره سفرش به افغانستان به دست آورده و ضمناً مقامات پاکستانی او را از موقف رسمی پاکستان در رابطه با طالبان و مسائل مربوط آگاه ساختند. به این ترتیب سفر فضل الرحمن به افغانستان میتونه به عنوان یک سفر رسمی هم پنداشته شود. مولانا فضل الرحمن با ذکر کلمات ستایش آمیز از طالبان در این مصاحبه گفت که خودش باید قبلاً به خاطر دادن تبریکی به طالبان به افغانستان سفر میکرد، اما به خاطر مصلحت هایی که کشورها دارن و به خاطر که نمیخواست به طالبان گفته شود که ما هم با شما دخیل هستیم از احتیاط کار گرفت.
ده هوادونو خپل ضرورتون خپل مصلحتون بی نو من دست اقدام نکاو چه من گایی که خپل خواهش خوب رکو خو دچا دیو بل بلک معاملات اگه که دا تاثر ورکول چه در من هم تاثر پا دی معاملاتو که دخیلیو نو من پورا خواهش رو چه دیو پا آزاده سرا چه کمی آزاده دی پا روی جنگ کاو او پا مکمل آزاده سرا دوی دی پل افغانستان دی استقلال و دی استحکام دی پارا لار همواره کی لار برابری کی زمینه همواره کی نو په دې حواله سره مونږ یقینا په دا سفر به احتیاط کړو.
از این گفتار فضل الرحمن با آسانی ای برداشت شده میتونه که پاکستان از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان نمیخواسته که کار کنه که معلوم شود در مسائل طالبان دخیل بوده. سفر علنی رئیس استخبارات وقت پاکستان در روزهای اول روی کار شدن دوباره طالبان که سفر و شیوه برخورد رئیس آیسای وقت سر و صدای زیادی برانگیخت شاید یک اشتباه سیاسی پاکستان بوده باشه. مولانا فضل الرحمن در مصاحبه که رادیو آزادی به نشر سپرد درباره نتایج سفر قریب الوقوعش به افغانستان خوشبینی مشخص نشان نداد و گفت که نتیجه مثبت مربوط به ایست که دو طرف واقعا چقدر اراده برای حل مشکلات دارند. روز جمعه گذشته بعد از اینکه پروگرام قبلی روز هفتم تهیه شود، شورای امنیت ملل متحد قطعنامه را در مورد افغانستان که ماها برش مقدمه چینی شده بود تصویب کرد. از نظر تهیه کنندگان مسوده قطعنامه، ژاپن و امارات متحده عربی، قطعنامه به هدف تعامل هماهنگ جهانی درباره افغانستان و ایجاد نقشه را برای بیرون کشیدن افغانستان از انزوای فعلی تنظیم شده. در شورای امنیت ملل متحد که 15 عضو داره، 5 عضو دائمی و 10 عضو نوبتی، 13 کشور به قطعنامه رأی مثبت دادن، اما چین و روسیه از دادن رأی امتناع ورزیدن، یعنی رأیشان ممتنع بود. این دو کشور هر دو عضو دائمی شورای امنیت هستند. اگر رأی منفی میدادن، رأی منفیشان معنای ویتو را می داشت و قطعنامه رد میشد. این کار نکردند، اما رأی مثبت هم ندادند. شاید امی واقعیت نکته هایی را در مورد سطح هماهنگی که این قطعنامه خواستارش است تا اندازه بیان کنم. به این معنا که در مورد افغانستان بین اعضای شورای امنیت نه هماهنگی کامل وجود دارد و نه هم مخالفت به او اندازه است که کارشکنی صورت بگیرد، چیزی در وسط. ولی در هر حال حفظ هماهنگی برای همیشه بین اعضایی که در بسیار موارد با هم اختلاف نظر دارند کار آسان نیست. دلیل نارضایتی روسیه و چین او بخشی از قطعنامه بود که به سرمنشی ملل متحد توصیه میکنه که یک نماینده خاص در امور افغانستان تعیین کنه. نماینده چین بعد از رأی‌گیری گفت که در تعیین نماینده خاص باید هم نگرانی ها در نظر باشه و هم به دیدگاه های مطرح در افغانستان احترام گذاشته شود. دیگه دیدگاه های مطرح معنای مشخص نداره و هر جانب میتونه این کلمات مطابق با خواستای سیاسی خود تعبیر کنه. طور مثال طالبان ادعا دارن که رفتن دختران در مکتب در شرایط موجود با ارزش‌های فرهنگی مردم سازگاری نداره، ادعایی که در نادرست بودنش تردیدی نیست، ولی به ادعای طالبان همین طرز تفکر یک دیدگاه مطرح است. نماینده چین همچنان گفت که مواد قطعنامه به طالبان تحمیل شده نمیتونه. سخنان نماینده روسیه در شورای امنیت ملل متحد هم تقریبا به همین شکل بود. او گفت که تاریخ افغانستان گواه است که آرزوی رقصاندن به ساز دیگران در افغانستان نتیجه نمیده. نماینده های چین و روسیه هر دو تاکید داشتند که در تعیین نماینده خاص از دقت زیاد کار گرفته شود و با طالبان هم در قسمت مشوره شود. به این ترتیب روسیه و چین با مفکوره تعیین نماینده خاص از طرف سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان مخالفت ندارند، اما در مورد شیوه تقرر و ای که چگونه یک شخص باید تعیین شود ملاحظاتی داشتند و همین موضوع شاید توجیه کرده بتانه که چرا این دو عضو شورای امنیت از یک طرف از دادن رأی خودداری کردن و از طرف دیگه با ندادن رأی منفی قطعنامه را ویتو نکردن و به اصطلاح نکشتن. اما طالبان در مورد تعیین نماینده خاص روی شیوه تعیین نماینده گپ نمیزنه، اونا اصلا مفکوره وجود یک نماینده ملل متحد در مورد افغانستان غیر ضروری میدارن و ادعا دارن که اداره یونما که دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان است کافی است. شاید دلیل عمده مخالفت طالبان با تقرر نماینده خاص ملل متحد ای باشه که فکر میکنن در صورت وجود اطور یک مرجع، طالبان زیر فشار خواهد بودن که شرایط مشروعیت حکومت خورده برآورده بسازن. از طرف دیگه اگر موضوع را کوشش کنیم که عمیق‌تر ببینیم، وقتی نقش ملل متحد در امور افغانستان از طریق نماینده خاص سرمنشی بیشتر میشه، تا یک حد میتونه به معنای کاهش یافتن نقش کشورهای منطقه باشه. کشورهای چون چین و روسیه شاید به خاطر موقعیت جغرافیایی افغانستان که در نزدیکیشان است نقش برجسته‌تر در مقایسه با جهان غرب در مورد افغانستان برای خود توقع داشته باشند. شورای امنیت ملل متحد در ظرف دو سال چندین قطعنامه را در مورد افغانستان تصویب کرده، اما برای رسیدن به توافق روی اتر قطعنامه که موقف گیری شورای امنیت در برابر افغانستان و حکومت طالبان تثبیت کنه، کار در قسمت اصلا از ماه مارچ گذشته آغاز شد. در وقت شورای امنیت با صدور قطعنامه از سرمنشی ملل متحد خواست که گزارش مستقلی در مورد افغانستان تهیه کنه و به شورای امنیت سپاره. به اساس او تصمیم سرمنشی ملل متحد فریدون سنرال اوغلی را که زمانی به حیث وزیر خارجه ترکیه هم وظیفه اجرا کرده موظف به تهیه امطور یک گزارش ساخت. اوغلی بعد از مسافرت ها و مذاکره با جوانب مختلف گزارش خود را تهیه کرد و ماه دسامبر گذشته یعنی یک ماه پیش این گزارش به شورای امنیت سپرده شد. شورای امنیت بعد از او جوانب مختلف از جمله شماره زنان افغانستان دعوت کرد که اونا هم نظرات خود ارائه کنند و بعد قطعنامه به اساس گزارش فریدون اوغلو و نظریات دیگرها آماده شد. اما اینطور نیست که قطعنامه به اصطلاح خط به خط از او گزارش گرفته شده باشد. طور مثال گزارش پیشنهاد کرده بود که یک گروه کوچک تماس از جمله نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان که در ماه می در قطر جلسه داشتن برگزیده شوند. از یک نظر تهداب یک موقف هماهنگ اعضا دمو جلسه در قطر گذاشته شد. اما همه بخش مربوط به گروه کوچک تماس در قطعنامه حفظ شده. در مدتی که قطعنامه مورد بحث بود مسوده یا پیشنویس ارائه می شد اما بعضی از اعضا روی بعضی نکته ها انتقاد های می داشتن و با توجه به او نظرات پیشنویس دیگه تهیه می شد تا ای که پیشنویس چهارم بالاخره روز جمعه گذشته تصویب شد. خب هر باری که مسوده به خاطر رعایت خواسته های اعضای مختلف با طرز دیده های مختلف تغییر می کنه معنایش این است که لحن قطعنامه به شکل تغییر می کنه که نوع مصالحه باشه با اصطلاح نسیخ بسوزه نکباب. به این ترتیب واضح است که پیشنویس آخری از نکته های قاطع و از مشخصگویی و صراحت لحجه اکثرا به بهره می باشه. طور مثال در رابطه با تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان یک تعدادی از اعضا می گفتن که در تعیین نماینده نظر زنان هم حتما گرفته شوه و تعداد دیگه به این نظر نبودن. بالاخره توافق مصالحتی روی این شد که گفته شوه که نمایندهی که تعیین میشه در امور حقوق بشر با حقوق زنان بسیار وارد باشه. اما طور یک لحن و روحیه تقریبا در تمام قطعنامه دیده میشه. در این قطعنامه خواسته های صورت گرفته اما نه مستقیم، خواسته ها یک به دیگه مشروط دانسته نشده. طور مثال برای اقدامات پیشنهادی شرط گذاشته نشده که حتما باید مکاتب دختران باز ساخته شود. ضرب العجل یا تعیین وقت و مهلت هم در این قطعنامه دیده نمیشه. اما البته گفته شده که سرمنشی ملل متحد در ظرف 60 روز آینده نتیجه مشورها و کوشش‌های خود به شورای امنیت گزارش بده. به این ترتیب در رابطه با محتوای قطعنامه شاید هر کدام از جوانب روی عمو بخشای تاکید کنن که او را با خواسته های خود سازگار میبینن. طالبان طور مثال از او بخشای قطعنامه که خواهان تعامل با طالبان است راضی هستند. تاکید آمریکا بیشتر بر این است که تعامل با طالبان و ادغام افغانستان در جامعه بین المللی به شکل مربوط به ای دانسته شده که طالبان تعهدات بین المللی خود به جا بیارن. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا متو میلر روز چهارشنبه موقف آمریکا را تکرار کرد و گفت که ادغام افغانستان با جامعه بین المللی در صورت ممکن است که به اساس مکلفیت‌های بین المللی خود افغانستان عمل کنه. اما البته طالبان اینطور ارتباطی را در متن قطعنامه نخواهد ببینند یا نخواهند که ببینند. غیر از او هم سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد ضمن تایید بخش تعامل در قطعنامه گفت که حکومت طالبان به اساس ارزش‌های دینی که تغییر نمی‌کنه و به اساس ارزش‌های فرهنگی و ملی خود عمل می‌کنه، یعنی محتویات قطعنامه تأثیر نداره و البته طالبان هر چیزی را که به میلشان بود امور سازگار با ارزش‌های دینی و فرهنگی و ملی می‌دانند. به هر صورت بایی که در رابطه با قطعنامه از نقشه راه یادآوری میشه اما متن قطعنامه مسیر روشنی را مشخص نمی‌سازد. روحیه عمومی قطعنامه ای است که بدون تعامل با افغانستان راه عملی دیگه وجود ندارد. طالبان باید مکلفیت‌های بین المللی خود به جا بیارن و باید در این تعامل هماهنگی وجود داشته باشد. شاید منظوری باشه که اینطور نشه که یک کشور به تنهایی و بدون وجود یک اجماع اعلام کنه که رژیم طالبان را به رسمیت می‌شناسه. فشرده اگر بگوییم در قطعنامه با دوام کار اداره معاونت ملل متحد در افغانستان یونما تاکید شده، از سرمنشی ملل متحد خواسته شده که یک نماینده خاص با تجربه و وارد به موضوعات در مورد افغانستان پس از مشوره های وسیع تعیین کنه، و همچنان ترتیبات نشست بعدی نماینده های خاص در مورد افغانستان که نخستین اجتماع می گذشته در قطر بود فراهم بسازم. امکان دارد در اون نشست تصمیم های مهمی گرفته شود. از سرمنشی ملل متحد خواسته شده که نتایج فعالیت های خود تا 2 ماه دیگه یعنی 60 روز به اطلاع شورای امنیت ملل متحد برسانم. قطعنامه در جستجوی ای است که کشورها در چگونگی برخورد و تعامل با طالبان هماهنگی داشته باشند، اما این نگرانی و بیم هم با تأسف دور از تصور نیست که مبادا صدور این قطعنامه و دو رأی ممتنع آغاز برای کاهش و حتی پایان هماهنگی باشه. خب ضرور نیست که قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد به اساس شماره صدورش باید داشته باشیم، اما امکان داره که در هفته ها و ماه های آینده زیاد از این قطعنامه با شمارش یاد شوه. پس بد نخواد بود که بیاد ما باشه که این قطعنامه قطعنامه 2721 شورای امنیت ملل متحد است. این هفته در کرمان ایران 2 انفجار بسیار خونین رخ داد که در حدود 100 تن در نتیجه جانهای خود از دست دادند. در جمله کشته شده ها 12 افغان که 7 تنشان زنان هستند هم شامل هستند. انفجارات در مراسم رخ داد که تعداد زیادی در او مراسم به خاطر بزرگداشت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی تجمع کرده بودند. قاسم سلیمانی که در لست سیاه آمریکا قرار داشت 4 سال پیش زمانی که کماندان سپاه قدس ایران بود در نتیجه حملات راکت‌های طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در بغداد کشته شد. گروه داعش مسئولیت انفجار و کشتار این هفته کرمان به عهده گرفت. وزیر داخلی ایران بعد از این انفجارهای خونین از احتمال مسدود ساختن سرحدات ایران با پاکستان و افغانستان خبر داد. دیج منظور از مسدود شدن بندرها یا گذرگاه‌ها نیست، چیزی مثل ساختن دیوار یا گذاشتن سیمی خاردار در امتداد سرحد است یا کارهای از همین قبیل. در حال با توجه به اوضاع حساس منطقه، همسایه بودن افغانستان و طرز دید طالبان، ناممکن نیست که به شکلی از اشکال نام طالبان یا افغانستان هم در رابطه با عاملین حوادث در ذهن بیاید. طور مثال ای که افراد داعش اگر دخیل بودن از کدام طریق وارد ایران شدن. هر گونه حدس و گمان و یا احتمالاً مدارک و شواهد اگر پیدا شود یقینا وضع ناگوار افغانهای مهاجر در ایران ناگوارتر خواهد ساخت. 12 تن افغان در جمله کشته شده های کرمان به این معناست که زیادتر از 10% قربانی ها افغان بودند. مبادا در حوادث بعد از انفجارهای کرمان هم افغانها زیانمند شوند. حادثه کرمان واقعا دلخراش بود و تعداد زیاد افراد ملکی و بیگناه در این حادثات جانهای خود از دست دادند. سخنگوی طالبان با یکی دو جمله مختصر حوادث خونبار کرمان نکوهش کرد، اما توجه بسیاری از رسانه ها را این نکته جلب کرد که در نکوهشی که سخنگوی طالبان بیان کرد حملات کرمان حملات تروریستی خوانده نشد. معمولا کشتار افراد ملکی به مقصد اهداف سیاسی حملات تروریستی خوانده میشه و ضمناً طالبان معمولا قربانیان ملکی را به حیث شهید یاد میکنن. در اینجا اما این کلمه هم به کار نرفته. در این زمان این هفته معاون حماس صالح العاروری در نتیجه حمله تیاره بی‌سرنشین به آپارتمان در جنوب بیروت که عاروری در اونجا بسر میبرد به قتل رسید. این شخص با حزب الله لبنان که روابط نزدیکی با ایران داره ارتباطات محکم داشت. روزهای پیشتر از او سید رضی موسوی از بانفوذترین افسران نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در یک حمله هوایی اسرائیل در سوریه کشته شد. و همچنان بعضی حوادث مشابه دیگر این نگرانی را به میان آورده که مبادا دامنه جنگ در غزه در دیگر نقاط مثلا لبنان، یمن و حتی ایران کشانیده شود. تا هفت روز دیگه که با برنامه بعدی روز هفتم در خدمت خود باشیم، با شما خداحافظی میکنیم. تندرست و خوشبخت باشیم.
برنامه خبری رادیو آزادی.